زبان یکی از همرزمان شهید محرم علی صفدری که توسط مرحوم محمد سرور رجایی بیان شده. با ما همراه باشید.
محرم علی صفدری جوان درنا و خوش اخلاق و نترسی بود که همیشه دوست داشتم کنار من باشد. وقتی که از سنگرهای ریجاب و دالاهو با هم خداحافظی کردیم و ایشان برگشت، من دوست داشتم با محرم علی صفدری برگردم و با هم باشیم، اما به دلیل این که من هم مسئولیتی داشتم در بلندی های دالاهو و محرم علی صفدری هم مسئولیتی داشت که باید به تگاب برسد، نتوانستیم که با هم در کنار هم باشیم. دوستان دیگری در آنجا به من قصه کرد، این از قول همرزم شهید محرم علی صفدری است که در پادگان کرمانشاه از همرزم دیگرش شنده است. به قول او گفت ما وقتی که به تگاب رسیدیم، در تگاب در یک جنگ نابرابر با منافقین قرار گرفتیم. بعد از مدت جنگ و بعد از این که ما آنها را شکست دادیم، موفق شدیم تعدادی از منافقین را هم به اسارت بگیریم. جالب اینجا بود که در این عملیات محرم علی صفدری نقش ارزنده‌ای داشت به عنوان مسئول گروه ما و در جمع اسرا هم حتی چند تن از بانوان جوان و فریب خورده منافقین بود که آنها را هم دستگیر کردیم و از آنجا چون ما جایی برای نگهداری آنها نداشتیم، آنها را فرستادیم به مقر اصلی ما در کرمانشاه. شهید محرم علی صفدری بعد از آن در یک نبرد دیگری در برابر کردلان برسی به شهادت رسید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. می‌دانین که برنامه لاله‌های غریب اختصاص داره با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. در برنامه‌های گذشته چند تن از شهدای گرانقدر دفاع مقدس را که ملیت افغانستانی داشتن خدمت شما معرفی کردیم. در این برنامه هم همینطور که متوجه شدید داریم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدواریم که برنامه های ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه و قرار بگیره. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین که سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. میتونین سری هم به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان قرار میگیره، از جمله برنامه‌های پخش شده رادیو دری بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونین از این آرشیو استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما بپیوندید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. همچنان دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دو بخش از صحبت‌های محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محرم علی صفدری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس که برنامه امروز لاله‌های غریب با معرفی این شهید بزرگوار اختصاص داره. بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با شهید محرم علی صفدری آماده پخش هست. دعوت میکنم که با همدیگه این بخش را هم بشنویم.
امروز مزار شهید محرم علی صفدری در شهر قم قرار دارد. وقتی که من به مزار این شهید حماسه آفرین افغانستانی دفاع مقدس رفتم و عکسی از مزار این شهید برداشتم، دلم غربت بسیار گرفت، به این دلیل که بسیاری از شهدای ما در جاهایی که دفن است هیچ کس از آنها خبر ندارد. روی سنگ مزار این شهید این چنین نوشته شده: شهید حماسه آفرین تاریخ، آرامگاه مجاهد جوان، برادر شهید محرم علی صفدری، فرزند صفدر علی. ایشان از کشور اسلامی افغانستان هجرت کردند. به تاریخ 19 دی 1359 در طی یک نبرد پیروزمندانه سپاه اسلام بر سپاه کافر صدام در جبهه غرب کشور و جمهوری اسلامی ایران به سن 26 سالگی شربت شهادت را با افتخار کامل سر کشید و به لقاء الله پیوست. در رابطه با شهید محرم علی صفدری من به دوستان دیگری هم سر زدم. متاسفانه کسی که بیشتر او را بشناسد و ما بیشتر در رابطه با او بتوانیم حرف بزنیم کسی را پیدا نتوانستم. اما همین که یک افغانستانی با عشق به امام، با عشق به انقلاب، در اولین روزهای جنگ به عنوان یک بسیجی و به صورت داوطلبانه عازم نبردهای خط جبهه می شود و کردستان را انتخاب می کند. دلیل انتخاب ایشان جبهه کردستان این بوده که مدتی در افغانستان در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی جهاد کرده بوده و جغرافیای کردستان را با جغرافیای کوهستانی افغانستان همگون دیده و موفق بر این بوده که من می توانم در آنجا خوب به نبردم ادامه بدهم و خوبتر عمل کنم. تقاضا و با لیاقتی که داشته است اعزام می شود در ابتدای اول در منطقه دالاهو و ریجاب و بعد از آن بعد از مدتی به منطقه تگاب یا غرب ایران و بعد از مدتی سرفرازانه به شهادت می رسد.
اینم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در ارتباط با معرفی شهید محرم علی صفدری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از این برنامه استفاده کرده باشید. انشالله که خود شهدا دست ما را بگیرن و در تنگناها و اونجاهایی که به هر حال نیاز به کمک داریم خود شهدا از جمله شهید محرم علی صفدری با ما کمک بکنن و یار و مددکار همه ما و شما باشن. در لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. باز هم دعوت میکنیم که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مطمئن باشید که سوالات شما، پیشنهادات شما و همینطور انتقادات شما عزیزان شنونده بر ما بسیار راهگشا خواهد بود برای اینکه برنامه‌های بهتر و مفیدتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مجدداً سپاسگزاری میکنیم از همه شما دوستان و تا هفته آینده و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید کرد ایران به هیچ کس اجازه نمی دهد در خاک این کشور علیه حکومت سرپرست افغانستان فعالیت سیاسی کند. سید حسن مرتضوی در دیدار با محمد عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان افسود ایران تلاش میکند تا زمینه تعامل مثبت کشورهای منطقه با حکومت سرپرست را فراهم کند و روابط میان کابل و تهران را بیش از پیش گسترش دهد. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ایران با هدف حمایت از مردم افغانستان و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و برقراری ثبات سیاسی و امنیت در این کشور همسایه، روابط خود را با حکومت طالبان بر مبنای حسن نیت و احترام متقابل تنظیم کرد. گروه روند سبز به رهبری امرالله صالح معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان ادعا کرده که بر اساس اسناد حدود 93% از کارمندان وزارت دفاع طالبان از قوم پشتون هستند. روند سبز روز دوشنبه در گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار فهرستی از تشکیلات ارتش طالبان در سال 1402 مدعی شد که این گروه اسناد استخدام بیش از 50,000 کارمند وزارت دفاع طالبان را به دست آورده که بر اساس این اسناد حدود 93% کارمندان وزارت دفاع طالبان از قوم پشتون هستند. در ادامه این گزارش ادعا شده که بر اساس فهرست تشکیلات ارتش طالبان، از 173,724 نیروی نظامی این گروه حدود 100,000 نفر نیروی خیالی هستند که به طور واقعی وجود ندارند، ولی نام آنها به دلیل فساد برای گرفتن امتیازات همچون حقوق و مواد خوراکی اضافی در اسناد اداری درج می شود. روند سبز افزوده که به شماری از افراد مسلح طالبان در حالی که حضور فیزیکی ندارند بر اساس روابط قومی امتیاز داده می شود و دادن چنین امتیازاتی به دلیل ضعف حمایت اجتماعی از طالبان در شمال افغانستان بیشتر رایج است. این گزارش می افزاید که در واحدهای نظامی محلی طالبان که شمار واقعی افراد حاضر به 100 نفر می رسد، برای دریافت مواد خوراکی و حقوق ماهانه شمار نیروها 300 نفر گزارش داده می شود. این گروه همچنین ادعا کرده که طالبان برای ستا عضو غیر بومی خود در ولایات فاریا و بادغیس تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. روز گذشته حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را به گونه جدی به اجرا گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان. قرار است در این مرحله مهاجرانی که کارت شهروندی و کارت ثبت حکومت پاکستان را دارند نیز اخراج شوند. بر اساس آمارها این مهاجرین حدود 850,000 نفر می باشند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، از دولت پاکستان می خواهد اخراج مهاجران را بر اساس یک میکانیزم مشخص و به گونه تدریجی انجام دهد و به گفته وی دیپلمات‌های حکومت طالبان در پاکستان از دولت مردان پاکستان خواستند تا کسانی که اسناد قانونی مهاجرت این کشور را دارند اخراج نکنند.
هم تر غوښتنه کړی ده چې د مهاجرونو په اړه باندې باید یو طرفه پریکړه ونشي او د یو ګډ میکانیزم لاره په ګډ تفاهم سره یو د دې لپاره یو طرز العمل جوړ شي او د هغې له مخې افغانان په تدریجي توګه باندې راوویستل شي. بیا هم که چېرته دغه هیوادونه غواړي په ځانګړي ډول پاکستان هیواد غواړي چې مهاجرین راوباسي.
به باور شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال، پاکستان از مهاجران افغان به عنوان ابزار فشار علیه حکومت طالبان استفاده می کند.
با مشکلات اقتصادی سیاسی اجتماعی که امروز حکومت پاکستان با آن درگیر می باشد، به این بهانه فشار آوردن تا مهاجران افغانستان را از کشورشان خارج نمایند که البته حکومت پاکستان می خواهد به این بهانه فشارهای خود را برای حکومت سفارتخانه افغانستان وارد نماید و از این وسیله به شکل ابزار سیاسی استفاده سو نماید که البته این کار به نفع دو کشور نبوده.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله بصیر نبی‌زاده بر این باورند که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بدون فراهم شدن تسهیلات برای آنها نقض قوانین بین المللی و حقوق مهاجران است.
قطعا این مطابق به اصلا قوانین بین المللی نخواهد بود که پاکستان بخواه اینا را بدون از اینکه یک زمینه به اصلا بازگشت آبرماندانه اینا فراهم شود، بدون از اینکه اینا در داخل افغانستان کدام مأمن و جایگاه برای خود در نظر بگیرن یا حداقل دولت افغانستان آمادگی لازم برای اینا داشته باشه اینا را اخراج بکنه، این هم نقض حقوق به اصلا پناهندگی و مهاجرت محسوب میشه.
با این همه در مرحله نخست اخراج اجباری مهاجران افغان حدود 1,000,000 نفر از پاکستان به کشور برگشت داده شدند. مهاجرانی که اکنون در شرایط سخت و زیر خیمه ها زندگی می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران گفت عملیات نیروهای مسلح ایران ضد مواضع نظامی رژیم متجاوز صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع و حقوق بین الملل بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد افزود به دلیل ناکارآمدی شورای امنیت و محکوم نکردن حمله رژیم اسرائیل به سفارت ایران در دمشق، دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی تنها گزینه ایران برای مقابله با متجاوز بود. امیر عبداللهیان با تشریح عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضد مواضع نظامی رژیم متجاوز صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع و حقوق بین الملل افزود که جمهوری اسلامی ایران با وجود که قادر بود این عملیات را در شعای گسترده تری انجام دهد، صرفا آن بخش از مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که از آنجا حمله به سفارت ایران در دمشق صورت گرفته بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با قدردانی از تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد در کمک به مردم فلسطین تصریح کرد. رژیم صهیونیستی 6 ماه در حال قتل عام و نسل کشی کودکان و زنان بی‌دفاع در غزه است و آمریکا و متحدانش این رژیم نسل کش را متوقف نمی کنند. آنتونیو گوترش نیز با اشاره به عملیات جمهوری اسلامی ایران ضد رژیم اسرائیل تداوم خویشتنداری از سوی طرفهای درگیر در مناقشات منطقوی را خواستار شد. دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن حمله و تعرض به اماکن دیپلماتیک از موضع جمهوری اسلامی ایران برای توقف عملیات بیشتر ضد رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد از رژیم اسرائیل خواسته است تا اقدام تلافی جویانه انجام ندهد و تنش‌ها در منطقه به نفع برقراری صلح و گسترش خشونت‌ها کاسته شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آخرین وضعیت تحولات منطقه غرب آسیا و دفاع مشروع ایران با هدف تنبیه رژیم نسل کش اسرائیل گفت بحران‌های منطقه ریشه در نقش مخرب رژیم اشغالگر اسرائیل دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دومین گفتگوی تلفنی با دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا پس از تحولات اخیر حمله رژیم اشغالگر اسرائیل به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق و اقدام تنبیه ایران ضد این رژیم تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران از تشدید تنش در منطقه استقبال نمی‌کند، اما در صورتی که رژیم اشغالگر اسرائیل به دنبال ماجراجویی باشد پاسخ بعدی ایران فوری، قوی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. امیر عبداللهیان با انتقاد از حمایت بریتانیا از جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی در باریکه غزه گفت جای تعجب است که بریتانیا نگران پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حمله وحشیانه رژیم اسرائیل ضد اماکن دیپلماتیک ایران در سوریه، آن هم در چارچوب اصل دفاع مشروع و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد است. دیوید کامرون هم با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا مدعی شد عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم نسل‌کش صهیونیستی بسیار نگران کننده بود. وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا پیش از این هم در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و بارکه غزه رایزنی و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه نبوده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش با تشریح مواضع ایران درباره عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم نسل‌کش صهیونیستی در چارچوب دفاع از خود و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد تصریح کرد ریشه اصلی بحران در منطقه جنگ، نسل کشی و جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و ساحل غربی است. وزیر امور خارجه اتریش نیز با بیان اینکه ادامه درگیری ها در منطقه به زیان همگان خواهد بود، بر اجتناب از افزایش درگیری ها در منطقه برقراری آتش‌بس فوری در بارکه غزه تاکید کرد. الکساندر شالنبرگ افزود اتریش در همراهی با اتحادیه اروپا حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرده و البته بر تناسب در پاسخ ایران تاکید دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خصوص اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی ایران ضد رژیم صهیونیستی، همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با آقای فصاحت از تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
با توجه به حملات تلافی جویانه ای که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بر مواضع معینی در خاک اسرائیل صورت گرفت، به نظر میرسه که این حمله بسیار اقدام نیک، پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای دولت اسرائیل بوده و خواهد بود، به خاطر ای که بر اساس ماده 7 منشور ملل متحد و در راستای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود می دانست در راستای حمایت از خاک خود و مرز خود و حدود و ثغور خود که سفارتخانه ها و کنسولگری ها جزئی از خاک یک کشور می باشد، بتواند در برابر اقدام تجاوزکارانه اسرائیل موضع بگیره و این دفاع را انجام بده و این اقدام تلافی جویانه را انجام بده و این قطعا یک پاسخ محکم و دندان شکنی برای اسرائیل می باشد.
به هر حال چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه صلح و امنیت جهانی را به دوش داره به حمله رژیم صهیونیستی بر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه واکنش نشان نداد؟ دلیل یمر از نظر شما چه میتونه باشه؟
ببینید، در ارتباط با سؤال شما که شورای امنیت چرا در مورد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه پاسخی نداد و موضع معین و مشخصی نگرفت، بر اساس منشور ملل متحد هرگاه دولتی اقدام تجاوزکارانه و تهدید صلح یا عمل تجاوزکارانه انجام بدهد، شورای امنیت یکی از وظایف اساسیش تأمین امنیت در قبال کشور متجاوز خواهد بود و پاسخ باید بدهد. اما از آنجایی که متاسفانه شورای امنیت نهادی است و سازمانی است در راستای تأمین منافع کشورهای قوی و همواره سعی کرده است منافع کشورهای قوی را لحاظ کنه و مورد نظر قرار بده، به همین خاطر شورای امنیت در قبال ای عمل تجاوزکارانه اسرائیل در سوریه و سفارت جمهوری اسلامی ایران و بخش کنسولگری اقدامی از خود نشان نداد و نمیتوانست نشان بدهد، چرا که این شورا بیشتر تامین کننده منافع کشورهای قوی و از جمله آمریکا می باشد و از آنجایی که اسرائیل هم وابسته آمریکاست نسبت به این مسئله چشم پوشی کرده است.
خب جناب استاد، شما بهتر می دانین که آمریکا خود را مدافع حقوق بشر و کنوانسون های بین المللی قلمداد میکنه. پس چرا در کنار رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته و از این رژیم حمایت و دفاع میکنه؟
درست است که آمریکا در سیاست اعلامی خودش مدافع حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و از جمله بحث تامین امنیت و منشور ملل متحد بوده و همچنان خواهد بود، یعنی ادعا را هم در گذشته کرده و بعد هم انجام خواهد داد. اما در عمل از آنجایی که بحث های عرصه روابط بین الملل بیشتر بر مبنای تئوری قدرت و نظریه واقع‌گرایی میچرخد و اسرائیل و کشورهای غربی همسو و همپیمان در این راستا میباشد، آمریکا همواره سعی کرده است که نسبت به اعمال تجاوزکارانه اسرائیل چشم پوشی کنه و مماشات کنه و حتی میتوانیم بگیم که بسیاری از این اعمال در مسیر همسویی و همگامی با سیاست های آمریکا انجام شده و به عبارت سوم در واقع با تأییدات آمریکا و رضایت خاطر آمریکا اقدام صورت گرفته. به همین خاطر جا داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این عمل تجاوزکارانه پاسخی دندان شکنی ارائه کنه که بر مبنای فرمایشات رهبری اسرائیل باید تنبیه گرده و تنبیه گردد و که انشاءالله تنبیه هم خواهد شد.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گفتگو ما هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. صبح بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما آرزومند هستیم. به لحظه پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای همه ما میپوی.
زنده باش
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باش،
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدا، خدای بهار آفرین. امروز سرح لبخندی برای هم باشیم، امروز حسی را از عاطفه سرشار کنیم، زندگی را بسراییم تا هیچ وقت حسرت این لحظات را نخوریم. سلام، آرامش آمو، هیجان هلمند، سکوت بگوا و خروش پنشیر و سالنگ رنگ های زندگی هستند و سرآغاز همه اینها من و تو.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از باشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны. نستروی لقله اشلانش
میرویس من بلد تهرات اگه خدا کنه خوش بگذیشته باشه
تو چلنه گلت کنش کشلنه قله
قربان شما زنده باشین، تشکری میکنه از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم سنوام دوبری ویچر پاتسن.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
بهار 28 روزه شده و برگ ها عاشق آفتابند در زیر باران و دیدنی است تراوت برگ ها. با ما باشید در این بهار زیبا. برنامه خانوادگی رادیو دری زنده باد زندگی در کنار شما پدر عزیز است، با وجود شما مادر گرامی میباله و در کنار شما فرزندان نازنین و گل و بلبل جان میگیره.
تو که از باغ بون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم توکل کن توکل کن.
مهم نیست در چه شرایطی از زندگی خودت هستی، همیشه در سراسر جهان صدها میلیون نفر آرزوی داشتن همین لحظه تو و تمام شرایط تو رو در همین لحظه دارن. پس شکرگزار و قدردان باش، شاد و پیروز باشی.
خوشحال هستیم که در کنار شما دوستای عزیز هستیم. 28مین روز سال 1403 سه شنبه و گپ و گفت امروز ما، به خصوص وقتی که در فصل بهار باشی، در دل بهار که روز و شب به اعتدال میرسه و هوا و طبیعت دست به دست هم میتن تا در یک فصل خوب، در یک فصل معتدل در کنار شما باشن و با شما زندگی بتن، صحبت درباره میانه‌روی گل میکنه، به خصوص در فضای خانواده و در ارتباط با همسر.
هر شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارند. ما دستورات زندگی شخص و معینی داریم که اون برخواسته از آموزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت را باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است. مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود رو دارد و هر کسی رو در اون جایگاه خودشون باید ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدیم.
سپاس از شما که هستین در کنار ما. اگر خواستین پیام بفرستین، پل‌های ارتباطی برنامه را اعلام می‌کنیم خدمتتان. We'll be right back. در اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری هست و میتونین دنبال کننده صفحه رادیو دری باشین، @ رادیو دری مشهد. سایت هم داره رادیو دری parstoday.ir/dari و کل برنامه ها را شما میتونین روی سایت پیدا کنین و هر قسمتش که خواستین گوش کنین. پیامک از طریق کدام شماره در افغانستان؟ 0794-71-7144 در ایران 3800-226. زمان میگذره و شد 10:25 و صبحی است که فرصت گل گفتن و گل شنیدن با شما دوستای عزیز است. خانواده اصلا فصل گفتگوست، پنجره صحبت کردن رو در رو، چهره به چهره، با عشق، با مهربانی و حتی بعضی وقتا اگر پیشانی ما گرفته است و اگر اوقات ما تلخ است، میشه با حرف زدن، با صحبت کردن، به صورتی که نه این طرف چی میگن از این طرف بام بفته که نه از اون طرف، با یک حس و حال معتدل و دور از افراط و تفریط وقتی که با هم صحبت بکنیم، میشه که به نتیجه های خیلی خوبی رسید.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
ایلی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیماغ دار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
خب خدمت شما دوستای عزیز عرض بکنیم که امروز چه کسانی در برنامه زنده باد زندگی حضور دارن و قرار است که در کنار شما باشن. از اتاق فرمان شروع میکنیم. دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان. صدا بردار مریم بزرگری، نویسنده نصیر مجاب. کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی. گزارشگران نیلوفر نوروزی از کابل، مهین دهقانی از مشهد، شیما وفا از هرات. و ما زینب بیات مجری برنامه. خب قبل از اینکه خیلی به صورت جدی بریم سر گپ و گفت اصلی برنامه، موضوع اعتدال میانه روی، چند تا نکته، چند تا تغییری که در برنامه ایجاد شده را خدمت شما بگوییم. اول تر از همه ای که برنامه تکرار داره، یعنی دوستایی که صبح نمیشنوند میتونن ساعت 2:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنونده برنامه زنده باد زندگی باشن. دومی که روز پنجشنبه گلچینی از برنامه زنده باد زندگی از بخش‌های برنامه زنده باد زندگی که در طول هفته پخش شده تقدیم حضور شما علاقمندان میشه. و سومی که دیروز هم اعلام کردیم که هرات هم به جمع اف ام های رادیو دری پیوست، یعنی در شهر هرات از روی موج اف ام با کیفیت و بسیار شفاف و خوب صدا را میتونین بشنوین، شنونده باشین و از همینجا یک ارادت ویژه تقدیم بکنیم با مردم خوب، نازنین، شریف و دوست داشتنی هرات. درود. مرد پر از هیجان و امو هیجانات خاص مردانه و یک دنیا توقعات از زندگی مشترک که زندگیش سر و سامانی بگیره و زن با دنیایی از آرزوها و انتظاراتی که بی صبرانه منتظرش بوده که برآورده شد و هر دو نشانی همدیگر پیش خود فرض کردن که از اینمی نشانی ما به همی آرزوهای خود میرسم به اهداف خود، اتو که کاملا خودم حق بجانب میبینن و خودش وقتی صحبت میکنه یک تیک و یک به قول معروف رگباری گپ میزنه و حرف طرف مقابل هم گوش نمیکنه و این نگاه ای که مرتب خودت حق بجانب ببینی، آرزوهای خودت فقط بخوای بهش فکر بکنی و به توقعات و خواستهای مشترکتان فکر نکنین، آیا از این طرف بام افتادن و از اون طرف بام افتادن نیست؟ آیا زندگی و قدم زدن در یک جاده که مشترک است و دست هم دیگر را گرفتیم غیر از همدلی است و غیر از فکر کردن به هم دیگر؟ بله، خط اعتدال به قول بعضیا. خب امونایی که روی خط اعتدال هستن گپ بزنن لطفا، نظر بتن. خب بریم به شهر هرات اشتاونیم به اول. خب خوب انتیارین از شما جان وفا بشنویم.
به نام خدای مهربان و حضور گرم شما همراهان عزیز در برنامه، سلام و صبح بخیر میگم. روز خوبی داشته باشین و اوقات خوش را سپری بکنین. همه شما همراهان عزیز خوش آمدین باز هم به شهر زیبای هرات و در گفتگوی امروز ما. خوشبختانه یکی از باشندگان محترم این ولایت با ما هستن در این مصاحبه که تشکر میکنم از شما برادر گرامی وقتانه برای این مصاحبه ما دادین. خانه آباد و یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
منم خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب شما. چه خوب شد به فصل بهار ما و شما روبرو شدین. یک فصل بسیار زیبای. انجینر ظریف احمد وسیقم، یکی از جمله شهروندان شهر هرات.
شما سلامت باشین، بهارتان سبز و خرم باشه، عمرتان بلند باشه انجینر صاحب و زندگیتان هم مملو از خوشی و خرمی. انجینر صاحب وسیق، در رابطه به اعتدال صحبت میکنیم، این سر اصل مطلب که موضوع برنامه ما اعتدال هست. یادتان می آقای وسیق که از حد اعتدال گذشته باشین؟ یعنی گاهی چیزی موجب شده و باعث شده؟
به خدا شخصا اگر بیاین به فامیل کوچک خبر شما مثال بودم، بسیار کم، بسیار به ندرت یافت میشه که من خدای نکرده اعتدال خور از دست بودم. ولی وقتی به بازار میاین کوشش میکنم که به مرفتار خود نفر در حقیقت شرمنده بساسم. اگر طرف مقابل یک آدم ظالمی باشه، یک آدم خدای نکرده از خدا بی خبر باشه، نتنه ارتباطات قایم بکنه و نتنه همون نزاکت های اجتماعی مراد کنه، اولی که ارتباطات برقرار نمیکنم. اگر عیانن بکنن، ما با عنوان یک مسلمان مجبور و مکلفین که همون روش احسنه رو پیشه بکنین. ما به مو روش خود در حقیقت نفر میزنیم، به مو اعتدال خود یا به مو مهربانی خود. این واقعا یک انرژی مثبت بر انسان میده، واقعا یک آرامش نسبی منظم میده که سبب از این میشه که شما اگه ارتباطات خوب خود بیرو داشته باشین، خود مردم داشته باشین، راحت باشین. من خیلی گوشیش میکنم و بسیار با ندرت، من هیچ یادم نمیه که دقیقا اعتدال خود از دست داده باشم، مگر اینکه خدای نکرده به یک مسائل اقتصادی بشینیم نفر هیچ به اصطلاح قانع نباشه به حق خویا و به مورویش خو، احتمال میره که اگه امی الان در صدام یک مقدار بلند بشه، در غیر از اون صورت به خشونت و به فیزیکی هیچگاه نگردیده و نخواهد گشت.
سلامت باشیم جناب آقای وسیق، از پاسخهای ارزنده شما استفاده می‌خواهیم کرد در این گفتگو و مصاحبه در برنامه زنده باد زندگی. ایام به کام شما، خداوند نگهدار شما.
شما سلامت و زنده باشیم. تشکر از اینکه شما وقت گذاشتین، ما هم چیزی از شما کسب کردین و شما صدای ما رو به صورت گسترده و منتشر می‌سازین. جان سپاس از شما، تشکر، بایزد باشه.
خب تشکر از شما دوستای عزیز، سپاس از شما که نظر دادین، تجربه تان رو گفتین و خیلی دوست دارین که در خط زندگی، در جاده زندگی میان رو باشین و با یک حس و حال خوب هم خودتان برسین هم شریک زندگیتان. 10:35 است و همچنان با شما هستیم. چی نوشته کردن برای ما؟ نوشتن که 3 از عروسیشان میگذره ولی هر کس که میبینه میگه البته 10 از عروسیشان تیر شده. دخترک دیگه اون نشاط اولیه خود نداره، کارهای روزمره خانه رو انجام میده اما بدون حس و حالی، بدون شوق، بدون انگیزه، فقط دیگه زندگی رو تیر میکنه و از این روزا سعی میکنه عبور کنه. پیش آینه استاد شد و ذهنش رفت به روزای نامزادی، اوایل عروسی، روزایی که پر از شور و شوق و هیجان بود، پر از جان و قربان بود. و چی شد که ناگهان از او حس و حال و شور و هیجان چیزی نماند و فقط دوتا همخانه شدند تا دوتا همسر؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببینین، هر مردی هرچی قوی باشه، هرچی توانا باشه، گاهی وقتا به یک جایی میرسه که دیگه از این حالت خسته میشه. دیگه نیاز نداره حتما شوهر باشه، نیاز نداره که حتما یک کس سایه بالا سر کسی باشه، گاهی نیاز داره یک رفیق به همراه خود داشته باشه، یک دوست به همراه خود داشته باشه. و این ظرفیت رو باید در خدمت زن بگذاره که او زن هم به عنوان یک دوست در خدمت از او باشه، نه به عنوان یک کسی که همیشه فرمانبردار باشه و حد کنه از او. بالاخره مرد هم گاهی نیاز داره که یک نفر در کنار از او، در همسطح او باشه و در کنار از او ایستاده شه و مشکلات زندگی را حداقل با هم تقسیم کنن. و این برای یک مرد خیلی نیازه به نظر من، همیشه یک مرد تمام مشکلات بر دوش خود نندازه. زن باید نشان بده که میتونه در کنار مرد ایستاده شه، حداقل یک پشتوانه روحی و روانی برای مرد داشته باشه که میتونه روی ما حساب کنه و روی شونای ما تکیه بذاره.
بله، پشتوانه همدیگه باشین و در کنار همدیگه باشین و همچنان در یک فصل تعادل از زندگی رابطه پیش ببرین. ایره کی نوشته؟ احمد جان از هرات، دوست خوب شنونده ما، توصیه های خیلی روشن و خیلی محکم که میتونه رابطه زن و مرد را به خوبی مدیریت بکنه. نوشتن که در ادامه نوشتن احمد جان که افراط و تفریط در رابطه همسران کار خراب میکنه و اگر در محبت کردن بیش از حد یا در بی‌توجهی بیش از حد قرار بگیریم در هر رابطه ای، فرقی نمیکنه چه رابطه با خانواده یا چه با دیگران، ممکن است که دچار تنش‌های ناخواسته روحی شویم، خود ما، حال خود ما در واقع خوب نباشه و دچار تنش باشیم. و ای است که اینجاست که اهمیت پیدا میکنه که معتدل باشیم در رفتار و در روابط ما، نه افراط و نه تفریط. شایما جان وفا از هرات با ما هستند.
ما ببینین ما یک مکلفیت فردی دارین و یک مکلفیت اجتماعی. ما با مکلفیت فردی مکلفم که خودخور حفظ بکنم، خودخور کنترل بکنم و در حقیقت رویش خودخور پیاده بکنم. اگر ما بیاین این وسعت و گسترش بدین به مجموعه افراد یا جامعه، خب بدون شک هیچ کس طبق میل ما رفتار نمیکنه و قرار هم نیه که کل مردم های از این جامعه نظافت مراعات بکنه. حالا این وظیفه خود منه که باید مراعات بکنم و متوجه خود باشم. اگه فرض مثال یک نفر مراد نمیکنه، در حقیقت بریم به یک شکلی از اشکال ربط نمیگیره. درسته ذهن ما افسرده میسازه، کمک ما پریشان احوال میسازه، روی هم رفته. من احساس میکنم که کل شنوندایی که صدا ما میشنون اینه که به اصطلاح هر کس به موعیده و فکر خود زندگی کنه، داخل قویداد و چوکات خود خود زندگی کنه و از زندگی خود لذت ببره. اگر قرار باشه که کل مخلوقات جامعه طبق میل آدم زندگی کنه، پس امکان نداره. حتی شما به فامیل کوچک خوب بگینین، اگر ده نفر باشین، بدون شک از ده نفر نه نفر خلاف میل شما داره زندگی میکنه. خب روال زندگی همونه، از اون روال داره لذت میبره. من شخصا به زی عقیده ام تا زمانی که نفر از ما دیتا نخواه، نظر نخواه، معلومات نخواه، هیچ خور اجازه دخول به زندگی از اون نمیفهمم، با پاکیزگی از اون. خیلی مسائلی هست که اصلا افراد جامعه به خصوص کسایی که از بیرون داخل شهر میان متوجه نیان، متوجه نظافت خودخونی هم، متوجه جامعه. اما اگر پوفک میخوره پرتاب میده، خب من همون قدرت و توانایی منه که همون پوفک پس بردارم داخل آشغالدونی بندازم. اگه قرار باشه که من 24 ساعت گرفتار ازی باشم که والله ای چرا بی نزاکتی کرد، ای چرا مراد نکرد، ای چرا ای کار نکرد، خب من لازم روی روانی خود من مشکل میخوام. من در این خط پیشنهاد مینه که به هر آنجایی که هستین، اگر به ایران، اگر به افغانستان، به هر جامعه که داریم زندگی میکنین، اینه که خود شما به خود خود زندگی کنین و از مشوقات و از زندگی خود لذت ببرین. اگر فرض مثال احمد و مقصود و کسی دیگه طبق میل شما نبود، خوب گپی دیگه اگر میتونیم رو به زبان خود تنظیم بکنیم، اگر نمیتونیم قرار نیه که خود خود مریض کنیم. خدای نکرده. سوال شما مختص ربط میگیره به فرد بلی. یعنی یک فرد به یک راستای وسوسه، یعنی وسوسه اگه از حد بگذره در حقیقت نفر مریضه. من برای شما میگم بله، یکی اینه که به فردی خود خود نفر مثلا دست آخر صورت متواتر میگه بشورم یا فرض مثال پیاله خو یا متر خو، این در حقیقت میشه گفت این نفر مریضه. به هر شکلی از اشکال که شده، بعد آیستا آیسته او رو به مون روال عادی بیه که برادر زندگی به این راحتیه، به این سیستمی که تو داری پیش میری این مسیر منظم اینیه. او افراد میشه گفت آدمایی که به سمت مریضی میرن، یک مریضی که نفر خیلی حساسیت نشون. آیا حساسیت فصلی ما دیدین؟ این مریضی نیه. حساسیت فصلی معمولا با بهار بعضی افراد حساسیت پیدا میکنن، ولی ایت آدمای وسوسه که بسیار با ندرت پیدا میشه، و افراد در حقیقت میشه گفت مریضن که باید خیلی متوجه خوب باشن، نباید خیلی به چیزی اساس باشن، حساسیت داشته باشن. اگر فرض مثال پیاله، اگر پخشاب، اگر موتر لمشتم میشه، باز دوباره پاک میشه. ولی اگه قرار باشه که همیشه این پاک باشه، منظم باشه، که امکان نداره دیگه، او افراد میشه گفت در به اصطلاح مریض چی ان، خدای نکرده روانی ان که حساسیت داره.
رسیدیم به ساعت 10:43 با وقت افغانستان. زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری. در جمع با صفای شما مردم خوب و شریف افغانستان هستیم. در هر جایی که هستین جانتان جور، تنتان سالم. اگه برنامه را طرف صبح نشنیدین، بعد از ظهر تکرار داره ها، ساعت 2:10 بعد از ظهر میتونین بشنوین برنامه را. انشالله که راضی باشین. اگه هم راضی نبودین بر ما نوشته کنین کدام بخش چه قسمی پیش ببریم و در جمع شما هستیم. آهنگ گوش کنیم با صدای فرهاد دریا.
Listen the pore ore gur gur dore ore listen the pore ore gur gur dore شه ورا ورا شه زوان جلوان عمرن زور دکرم زوان جلوان عمرن زور دکرم جانان بدشم دتات کو دهر مر جان بدشم دتات کو دهر مر جان بدشم سند اور اور گر گر دور اور سند اور اور گر گر دور اور د جنو سری خل گئی کڑے تک تور د جنو سری خل گئی کڑے تک تور وته کې تورې 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 سند پور ورې ګور 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 ورې سند پور ورې ګور 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 ورې د سیم پغړا شپلا ولا سفای ما که او ها را شدش مو کوتر خل بدشم عمل بدشم گور گور زما چم بل بدشم گور زما چم بل بدشم سند اور اور گور 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 اور سند اور اور گور 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 اور د جنو سری خل گئی کڑے تک تور د جنو سری خل گئی کڑے تک تور وے تک تور gure dore ore lesen pure ore gure dore ore de chulo se khul gaye krenta ke tore de chulo se khul gaye krenta ke tore vai de ke tore 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 ore ore gure dore ore lesen pure ore gure dore ore lesen pure ore gure dore ore masala pure ore gure gure dore
تنوع زبان ها، تنوع لهجه ها، تنوع اقوام، تنوع رنگ رنگ زندگی در مردم افغانستان، در ملت نجیب و شریف افغانستان خودش زیبایی است، رنگین کمانی است که با هم دیگه در آسمان افغانستان، در سپهر افغانستان به زیبایی خودش نشان میده و با همه تنوع و تکثر است که زیبایی را ما با تمام وجود میبینیم، در کنار هم هستیم و با آینده روشن فکر میکنیم. خب اجازه بدین از تجربه یکی از دوستای شنونده براتون بخونیم. خودشان را حسن معرفی کردن از ولایت غزنی، گفتن که مدت ها بود که خیلی خودم در مرحله اول، خودم در درجه اول اوقاتم تلخ بود از اینکه زود عصبانی میشم و وقتی هم که خشمگین میشدم کارهایی میکردم که واقعا به معنای تمام خشونت بود، ای چیزی را بشکنم یا خدای نکرده حتی ممکن بود به یک عضو خانواده آسیب بزنم و خیلی خودم ناراحت بودم. ای واقعا افراط بود در بروز یک حس طبیعی انسانی. اما از یک جایی تصمیم به تغییر گرفتم، ای که در این جاده ای که حرکت میکنم برم به جاده میانه روی، برم به جاده اعتدال، و کوشش کردم که روی خشم خود کار بکنم. با بعضی از مشاورین صحبت کردم، سعی کردم در این باره کتاب بخونم و کم کم یاد گرفتم که وقتی که خشمگین میشم چه قسمی خشم مدیریت کنم